دستورزی مرد دستورزیده، گفتگوی نسل مانا با حسین ایرانی ماساژور، میرهادی نایین‌زاده، دانشجوی دکتری پژوهش‌های قرآنی. حسین ایرانی معروف به کوروش، سالهاست که از راه ماساژ کسب درآمد می‌کند و این کار را به سایرین آموزش می‌دهد. او موفق به اخذ مدارک بین‌المللی گوناگونی شده است. ضمن تقدیر از حضور شما در این شماره نسل مانا، لطفاً نحوه ورود خود به این عرصه را بیان کنید. من در خانواده‌ای بزرگ شدم که کار درمان سنتی در آن رواج داشت. به همین دلیل از همان دوران کودکی علاقه زیادی به انجام چنین کاری پیدا کردم. این انگیزه در من زمانی بیشتر شد که فهمیدم نابینایان توانمندی بالایی برای ماساژ دارند و در بسیاری از کشورها از آن بهره می‌برند. در ابتدا مشکلات زیادی گریبان مرا گرفت. یکی از اساتید برجسته ماساژ معتقد بود نابینا در این حوزه هم می‌تواند آسیب ببیند و هم آسیب قابل توجهی به مخاطب خود وارد آورد. از دیگر مشکلاتی که باید به آن اشاره کنم، نبود مواد آموزشی در زمانی بود که من وارد این راه شدم و خوشبختانه باید بگویم اکنون این مشکل بسیار کمرنگ شده است. من توانستم با کمک خدا و همت خودم و بسیاری از این مشکلات فائق شوم و اکنون می توانم ادعا کنم ماساژ می تواند یکی از درآمدزاترین کارها برای نابینایان باشد. کاری که اگر درست انجام گیرد می تواند خیلی زود افراد نابینا را به پول برساند. ممکن است یک تعریف کلی از ماساژ برای ما ارائه دهید؟ ماساژ یا معادل خوب فارسی آن دستورزی شامل هر گونه لمس با دست است که در افراد حس خوب ایجاد می کند. البته کار حرفه‌ای ماساژ اصول کار خود را دارد و حتما تأثیر بیشتری هم در افراد ایجاد می کند. کمی درباره فرایند ماساژ حرفه‌ای توضیح دهید. وقتی افراد حدود 10% از آناتومی بدن را شناخته باشند، می توان گفت که فرایند ماساژ را آغاز کرده اند. آشنایی بیشتر با عضلات و آناتومی بدن یک دستورز را حرفه‌ای تر می کند و با شناخت آسیب‌ها و مخاطرات بدنی او می تواند وارد فرایند درمان شود. به نظر می رسد شما اولین دستورز ایرانی پس از انقلاب باشید. درباره موانع این اولین بودن برای ما صحبت کنید. شاید اولین مانعی که سر راه هر ماساژوری وجود داشت، ممنوع بودن این کار تا مدت‌ها پس از انقلاب بود. آزادی تدریجی کار ماساژ این اشکال را ایجاد کرد که عده‌ای پس از گذراندن یک دوره کوتاه ادعای ماساژ درمانگری کردند که در پاسخ به سوال پیشین شما مراحل رسیدن به آن را شرح دادم. به عنوان یک ماساژور نابینا باید بگویم جلب اعتماد افراد به کار کسی که قادر به دیدن نیست از موانعی است که همیشه سر راه ما خواهد بود. البته باید بگویم بعد از دیدن توانایی افراد نابینا در کار خود، این اعتماد بسیار بیشتر شده است، طوری که اصلا از من تقاضا می شود که یک دستورز نابینا را برای کار ماساژ معرفی کنم. به نظر می رسد قدرت لمس یک نابینا چندین برابر همکار بینای خود است. از دیگر موانعی که ما همیشه بر سر راه خود داریم و متاسفانه تا کنون امکان حل آن به شکل جدی فراهم نیامده است، عدم توانایی ما در اطلاع درست از مدارک پزشکی مخاطبان ماساژ درمانی است. من همکنون برای رفع این مشکل یا از حواس دیگر خود کمک می‌گیرم یا گزارش مزبور را در اختیار استاد یا همکار بینای خود قرار می‌دهم تا بتوانم برنامه درستی برای درمان داشته باشم. شما در صحبت‌های خود به استادی اشاره کردید که کار ماساژ را مناسب نابینایان نمی‌دانست. آیا کسان دیگری هم هستند که برای نابینایان مانع بتراشند؟ متاسفانه این افراد دو گروه هستند، چه بینایانی که اکرام به زبان و تحقیر و عمل از خصایص آنهاست و چه نابینایانی که منافع شخصی و بعضن مالی خود را بر دستیابی عمومی نابینایان به یک آموزش درست ترجیح دادند. با توجه به تجربه فراوانی که در این کار پیدا کرده اید، چرا معتقدید ماساژ شغل مناسبی برای ما نابینایان محسوب می شود؟ اشاره کردم که ماساژ یکی از مشاغلی است که در دنیا برای ما نابینایان تعریف شده است. در کشور کره جنوبی بهترین ماساژ ها را افراد نابینا ارائه می دهند. از نظر من این به دو عامل مهم برمیگردد. اول، همانطور که پیشتر اشاره کردم، قدرت لمس بالای نابینایان و سوی دیگر تمرکز دقیقی که به دلیل ندیدن روی کار خود دارند. یک کاربر ماساژ بینا در منزل مخاطب خود ممکن است به وسایل یا هر چیز دیگر توجه کند، زیرا آن وسایل پیش چشم او هستند، اما افراد نابینا تمرکز بیشتری در کار خود خواهند داشت. نکته درخور توجه این میتواند باشد که در کشورهای پیشرفته دوره‌های عالی ماساژ با چشم بسته انجام میپذیرد. چه تفاوت‌هایی میان کار یک ماساژر نابینا و بینا وجود دارد؟ همانطور که پیشتر گفتم، عمده تفاوتی که میتوان به آن اشاره کرد، دیدن گزارش‌های پزشکی مخاطبان توسط یک ماساژ درمانگر بیناست. من به دلیل نداشتن اطلاع کافی از مشکل مخاطب ماساژ، نمیتوانم برایش زمان مشخصی برای طول و تعداد جلسات تعیین کنم. چه چیزی باعث می شود با وجود این محدودیت‌های حیاتی نابینایان را ماساژرهای موفقی بدانیم؟ اجازه دهید در این قسمت روی یک نکته مهم تاکید داشته باشم. آنچه به عنوان محدودیت مطرح شد، شامل بخش ریلکسینگ در ماساژ نمی شود و مختص بخش درمان است. از سوی دیگر، تجربه و مبارزت در کار باعث نوعی درک درست از کار برای ماساژ درمانگر خواهد شد. از همین روز که ما توصیه نمی کنیم کسی که شاید چند جلسه کار آموزشی خود را پیش برده است، ادعای درمانگری داشته باشد. این موضوع برای نابینایان اهمیت بیشتری هم خواهد داشت، زیرا به هر حال ماساژور پزشک نیست و کوچکترین آسیبی باعث عواقب قضایی خواهد شد. درآمدزایی از طریق ماساژ برای نابینایان چه مسیری دارد؟ درآمدزایی به دلی که فرد برای کار خود می‌گذارد بستگی کامل دارد. همچنین حس نیاز کاملا می‌تواند در نحوه رسیدن افراد به درآمد مهم باشد. من عقیده دارم کاری که برای آن هزینه‌ای نشده باشد، نمی‌تواند به درآمد خوبی منجر شود. برای همین خودم کوشش می‌کنم کلاس رایگان نداشته باشم تا افرادی که در این کلاس‌های ماساژ یاد می‌گیرند خود بتوانند در قبال هزینه ای که پرداخت می کنند دست به درآمدزایی بزنند. در ابتدای صحبتم اشاره کردم که رسیدن به درآمد از این راه اصلا دشوار نیست و به شکل تبلیغات و توانایی شما بستگی دارد. باید بگویم درآمد ماساژ می تواند بسیار بالا باشد. کمی در باب انواع کار ماساژ و هزینه های آن با مخاطبین ما صحبت کنید. ماساژ به سه شکل انجام می شود. در شکل اول، دستورز با قراردادی مشخص به منزل مخاطب خود می رود. در این شکل، هزینه های رفت و آمد و ابزار ماساژ، اعم از روغن و ملافه یک بار مصرف، طبق قرارداد بین دو طرف تعیین می شود. کمترین هزینه یک ماساژ یک ساعته در منزل 300 هزار تومان تمام می شود. در روش دوم، شما با پیمانکاری که یک استخر یا یک مرکز ماساژ را اجاره می کند قراردادی منعقد می کنید و برای آن مرکز کار ماساژ را انجام می دهید. بسیار مهم است که شما همه عوارض کار را در نظر داشته باشید و اجازه ندهید در انعقاد قرارداد به شما ظلمی صورت بگیرد. در روش سوم، شما به عنوان یک کاربر ماساژ با خود مرکزی که آن را اجاره می کنید طرف می شوید و پیمانکاری در میان نیست. در این روش شما درصدی از مبلغ کار خود را به صاحب کار پرداخت می کنید و بقیه آن مال شما می شود. سخن پایانی شما با مخاطبین ما چیست؟ ضمن تشکر از شما باید به این نکته اشاره کنم که کار ماساژ عوارض خاص خود را نیز دارد که نیازمند یک بدن و روح ورزیده است. بهتر است یک ماساژور ورزشکار باشد یا در هنگام آغاز کار ماساژ تمرینات ورزشی مداومی را دنبال کند. از حضور شما در این گفتگو سپاسگزاریم. مشروع این گفتگو در قالب یک پادکست در وبسایت نسل مانا به نشانی www.naslemana.com در اختیار مخاطبان ماهنامه نسل مانا قرار گرفته است.